هار و بجې او دیرش دقیقې شوې پښتو خبري مجله پای ته ورسېده. سلطان محمد سرور د بلې نیم ساعته خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی. سلامونه سلطان.
تشکر تکل صاحب. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز 6 جدی و 27 ماه دسامبر که مصادف 32 سال روز تهاجم قشون اتحاد شوروی سابق به افغانستان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. البته مطالب خاصی را به این مناسبت در برنامه های بعدی خواهیم داشت، ولی در صدر گزارش های خبری این مجله خبری خواهید شنید که قرار است یک شرکت چینی استخراج نفت حوزه دریا آمو در شمال افغانستان را به عهده گیرد. اما قبل از گزارش های خبری توجه کنید به اخبار مهم این ساعت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان سه کمیشنر جدید به شمول یک والی سابق را به حیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعیین نموده است. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان دیروز این گزارش رسانه های داخلی این کشور را رد کرد که گویا وی در صدد برکنار ساختن لوی درستیز و رئیس استخبارات اردوی این کشور می باشد. و فعالان در سوریه می گویند حداقل 23 نفر دیروز هنگام کشته شدند که نیروهای امنیتی محلات رهایشی در شهر حمص را مورد حمله قرار دادند. مشروع اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان سه کمیشنر جدید به شمول یک والی سابق را به حیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعیین نموده است. کمیسیون انتخابات چون نتوانسته در برخی موارد علیه دولت اعتراض کند، مورد انتقاد شدید قرار داشته است. این کمیسیون که از سوی جامعه بین المللی تمویل می شود، به دلیل تقلب‌های انتخابات پارلمانی سال گذشته، مرکز یک بن‌بست بین حکومت رئیس جمهور کرزی و پارلمان افغانستان هم بوده است. دو عضو جدید این کمیسیون از اعضای سابق پارلمان افغانستانند: ریدا عظیمی از ولایت پروان و سید هاشم فولاد از ولایت ننگرهار و غلام دستگیر آزاد والی سابق نیمروز به حیث اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات گماشته شدند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان دیروز این گزارش رسانه‌های داخلی این کشور را رد کرد که گفتند وی پلان دارد لوی درستیز و رئیس استخبارات را برطرف کند. گزارش‌ها در مورد جنرال اشفاق کیانی، لوی درستیز و احمد شجاع پاشا رئیس استخبارات آخرین نشانه از موجودیت فاصله بین حکومت ملکی و اردوی پاکستان است. ولی گیلانی در بیانیه خود که از طریق تلویزیون پاکستان نشر شد به خبرنگاران گفت این آوازه ها احمقانند. گیلانی گفت جنرال کیانی یک حامی دموکراسی است و در حالی که در کشورش جنگ جریان دارد وی را برکنار نخواهد کرد. حکومت پاکستان سال گذشته مدت مأموریت کیانی را تا سال 2013 و مأموریت جنرال شجاع پاشا را تا ماه مارس سال آینده تمدید کرد. فعالان در سوریه میگویند حداقل 23 نفر دیروز هنگام کشته شدند که نیروهای امنیتی محلات رهایشی در شهر حمص را مورد حمله قرار دادند. این حادثه در حال صورت گرفت که هیئت مفتشین اتحادیه کشورهای عربی برای بررسی اوضاع سوریه وارد دمشق شده است. قرار است یک گروه 50 نفری به شمول 10 مقام ارشد اتحادیه عرب بررسیشان را از مناطق آغاز کنند که شاهد خشونت‌های دماها علیه تظاهر کنندگان ضد رژیم بشار الاسد بودند. رئیس این هیئت نظارتی جنرال سودانی مصطفی الدهبی روز شنبه وارد دمشق شد، ولی فعالین سوریه از این هیئت خواستند با ورودشان به سوریه مستقیما به شهر حمص بروند. به گفته گروه نظارت از حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است، هیئت نظارتی اتحادیه عرب باید کشتار مردم سوریه توسط نیروهای امنیتی را متوقف سازد. حداقل 7 نفر دیروز در اثر یک حمله انتحاری در وزارت داخله عراق در بغداد کشته شدند و پلیس گفت انتحار کننده یک موتر را که مواد منفجره در آن کارگزاری شده بود هنگام ازدحام صبح انفجار داد. پلیس افزود که 4 افسر پلیس هم شامل کشته شدگانند و 32 تن دیگر در این حادثه جراحت برداشتند. صدر اعظم فلسطین که مربوط گروه حماس می باشد دیروز وارد مصر شد. این اولین سفر اسماعیل هنیه به خارج از غزه بعد از پیروز شدنش در انتخابات سال 2007 می باشد. هنیه در قاهره با رئیس اتحادیه عرب و هم با رهبر اخوان المسلمین ملاقات کرد. حماس در سال 2007 در اثر یک جنگ کوتاه و خونین قدرت را در غزه به دست گرفت و نیروهای گروه رقیب الفتح را از آنجا راند. و دولت قزاقستان دیروز معاون صدر اعظم این کشور را به حیث رئیس جدید یک شرکت ملی تعیین کرد. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان هفته گذشته داماد خود تیمور قلیبایوف را از این کرسی برکنار ساخت. تیمور قلیبایوف داماد نظربایف به دلیل ناکامی در حل یک جنجال در اتحادیه صنفی که منتج به تظاهرات مرگبار در ماه گذشته شد برطرف گردید. برکناری قلیبایوف تحلیلگران سیاسی را که فکر می‌کردند او یکی از جانشینان احتمالی خسر خود باشد حیران ساخته است. پایان اخبار. ساعت 7:35 و 45 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. دولت افغانستان استخراج نفت حوزه دریای امو در شمال افغانستان را با یک شرکت چینایی قرارداد میکند. فعالان جامعه مدنی هنوز هم آرزو دارند که رئیس جمهور کرزی فیصله اخیر خود مبنی بر برکنار ساختن سه کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تغییر دهد. مصاحبه در این باره با باری سلام، یکی از فعالان و خبرنگاران داریم. با تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را هم میشنویم. در مسائل مربوط به منطقه چگونگی روابط واشنگتن و اسلام آباد را دنبال میکنیم و اینکه سازمان ملل متحد در نتیجه یک توافق با حکومت عراق اعضای گروه مجاهدین خلق ایران را که از سالیان متمادی در عراق به سر میبرند قبل از اسکان مجدد در کشور سیومی به یک محل موقت انتقال میدهد. گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید. قرار است یک شرکت چینایی استخراج نفت حوزه دریای امو در شمال افغانستان را به عهده گیرد. قرارداد این اقدام روز چهارشنبه بین مقامات افغان و چینایی امضا خواهد شد. بعد از قرارداد استخراج مس عینک این دومین قرارداد بزرگ افغانستان با یک شرکت چینایی در بخش استخراج معادن می باشد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کابینه حکومت افغانستان دیروز به وزارت معادن اجازه داد قرارداد اکتشافات و استخراج نفت حوزه دریای امو را با شرکت ملی نفت چین امضا کند. بر اساس این قرارداد، شرکت ملی نفت چین یا CNPC یک جا با شرکت افغانی وطن گروپ در مناطق قشقاری، بازارکمی و زمرد سای که در ولایت سرپل موقعیت دارند، اکتشافات و استخراج نفت را آغاز می کند. اندازه تثبیت شده نفت این منطقه به حدود 87 میلیون بیرل بالغ می شود. این قرارداد دومین معامله بزرگ استخراج معادن افغانستان توسط یک شرکت چینایی می باشد. افغانستان و شرکت دولتی فولاد چین در سال 2008 قرارداد استخراج مس عینک لوگر را امضا کردند. قرار است وزیر معادن افغانستان به روز چهارشنبه قرارداد جدید با شرکت نفت چینایی را امضا کند. جواد عمر، سخنگوی وزارت معادن افغانستان، در مورد چنین میگوید:
جزئیات بیشتر در مورد قرارداد جناب وزیر معادن افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی با ژورنالیست بسیار عزیز این موارد را اونا روشن می‌کند.
بر اساس مسوده این قرارداد که دیروز مورد بررسی کابینه افغانستان قرار گرفت، شرکت ملی نفت چین از استخراج نفت افغانستان 15% حق الامتیاز می‌گیرد و 20% مالیه به حکومت افغانستان خواهد پرداخت. همچنان از تیل استخراج شده بیش از 70% آن به افغانستان می‌ماند. حکومت افغانستان می‌گوید قرارداد اخیر با چین اولین قرارداد جامعه افغانستان در بخش اکتشافات و استخراج نفت است که در آن اعداس تصفیه‌خانه های تیل هم شامل است. بر اساس مسوده این قرارداد، جانب چینایی قرار است بر علاوه برمکاری در ولایت سرپل و فاریاب، کارخانه های تصفیه نفت را نیز در این دو ولایت اعداس کند. بر اساس تخمین های بین المللی، 6 حوزه بزرگ نفت و گاز در افغانستان وجود دارند. انجینیر خدای نورمندرخیل، کارشناس امور نفت و گاز در این زمینه، چنین میگوید:
چیزی که تثبیت شده در مقدار کلی که در حدود 70 تا 80 میلیون گرم نشه، این به سریپل و به سریپل شبهان در این مناطق چی شده، تثبیت شده گاز و نفت آبیش. عراق هم برمکاری شده، نمونه پیدان شده و انتشاب دوانا شده.
قابل ذکر است که شرکت‌های چینایی و هندی در استخراج معادن افغانستان علاقه‌مندی بیشتر نشان دادند، در حالی که شرکت‌های غربی به دلیل نامنی‌های موجود در افغانستان در این بخش متردد بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
فعالان جامعه مدنی در افغانستان هنوز هم امیدوارند که رئیس جمهور حامد کرزی فیصله اخیر خود در مورد برکناری 3 کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر را تغییر دهد. یکتن از فعالان به رادیو آزادی گفت که قرار است شمار از فعالان در این مورد با رئیس جمهور ملاقات کنند. این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلان کرده که فهرست افراد متهم به تخطی از حقوق بشر و جنایات جنگی 3 دهه جنگ در کشور را به زودی نشر می کند. مقامات این کمیسیون همچنین می گویند که روند مستندسازی جنایات جنگی به پایان رسیده و گزارش تهیه شده بر مبنای این شواهد زیر عنوان صلح و آشتی در چند هفته آینده نشر خواهد شد. همکارم احمد تکل در این مورد با باری سلام، یکتن از خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی، مصاحبه انجام داده و نخست از وی پرسیده است که چقدر امکان دارد که رئیس جمهور فیصله خود را تغییر دهد. او در پاسخ چنین میگوید:
خدمتتون عرض بکنم که ما مشخصا روی ای که چه کسی برکنار شده و آیا باید برکنار شده یا نه صحبت نمی کنیم، یا بهتر است از برکناری کرده بگوییم جا به جایی. ما روی یک سلسله اصول اساسیه که مبتنی است بر اصولنامه پاریس و ارتباط میگیره به تقرر کمیشنرهای کمیسیون و چگونگی کار کمیسیون و تشبث‌هایی که میتونه صورت بگیره، روی از این اصول و پرینسیپ‌ها صحبت خواهیم کرد.
و این به طور طبیعی مسئله برکناری 3 کمیشنر کمیسیون حقوق بشر افغانستان را در بر میگیره، درست است؟
بدون شک، چون شیوه برکناری یا بهتر است بگیم جابجایی این کمیشنرها متأسفانه مطابق با اصول نامه پاریس نیست، که در اونجا یک روند ملیه که در او در واقع جامعه مدنی باید شریک ساخته شوه و یک سلسله پرنسیپ ها مد نظر گرفته شوه و یک پروسه هست و در او همچنان چگونگی ارزیابی کار کمیشنرهای سابق و تأمین مسئولیت از اونها مطرح هست مد نظر گرفته شوه. روی از این اصول ما تأکید میکنیم و بدون شک مسئله کمیشنر هم در اینجا به صورت طبیعی مطرح خواهد شد.
نگرانی جامعه مدنی افغانستان از چه ناحیه است؟ مسئله مستندسازی جنایت جنگی 3 دهه در افغانستان این نگرانی را به وجود آورده که احتمالاً این اسناد از بین خواهد رفت یا عمدن از بین برده خواهد شد؟
ما فکر نمی کنیم که تصمیمی که در مورد کمیشنرها گرفته شده باشه ارتباط با گزارش های کمیسیون مستقل حقوق بشر داشته باشه، چون کمیسیون جزء از وظایف روزمریش است که اسناد را جمع‌آوری بکنه، اینا را فایل بکنه و روی از این اسناد کار بکنه، مستندسازی بکنه و این کار در طول 10 سال هم کرده. ما نمیتونیم این دلیل برای برکناری یا آوردن گروه های نو بدانیم، اما آنچه که مهم است برای ما این است که افرادی که در این در کمیسیون کار میکنن باید دارای ویژگی های باشن که در اصولنامه پاریس مد نظر هست، که از جمله تعهد به ارزش های مدنی و حقوق بشری هست و عدم تعهد به جریان های یا احزاب سیاسی هست، مسئله تخصص و کارشناس بودن و داشتن درایت در امور حقوق بشری هست و همچنان داشتن شهرت نیک در جامعه.
مصاحبه بود با باری سلام، خبرنگار و فعال جامعه مدنی.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در اصلا باید قرون دیاد که هم مداری
هست. تا تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان سه کمیشنر جدید به شمول یک والی سابق را به حیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعیین نموده است. صدر اعظم پاکستان دیروز این گزارش رسانه‌های داخلی پاکستان را رد کرد که گویا وی پلان دارد لوی درستیز و رئیس استخبارات را برطرف کند. فعالان در سوریه میگویند حداقل 23 نفر دیروز هنگام کشته شدند که نیروهای امنیتی محلات رهایشی در شهر حمص را مورد حمله قرار دادند. حداقل 7 نفر دیروز در اثر یک حمله انتحاری در وزارت داخله عراق در بغداد کشته شدند. پلیس گفت انتحار کننده یک موتری را که مواد منفجره در آن کارگزاری شده بود هنگام ازدحام صبح انفجار داد. صدر اعظم فلسطین که مربوط گروه حماس می باشد دیروز وارد مصر شد. این اولین سفر اسماعیل هنیه به خارج از غزه بعد از پیروز شدنش در انتخابات سال 2007 می باشد. و دولت قزاقستان دیروز معاون صدر اعظم این کشور را به حیث رئیس جدید یک شرکت ملی تعیین کرد. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت مجله خبری صبحگاهی توجه کنید به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
حمله انتحاری روز یکشنبه در ولایت تخار که در نتیجه آن 20 تن به شمول یک عضو ولسی جرگه کشته و ده تن دیگر زخمی شدند، در چندین روزنامه و رسانه خبری غربی بازتاب یافته است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد که در این حمله که هنگام مراسم جنازه صورت گرفت، یک عضو ولسی جرگه افغانستان که در سابق در برابر رژیم طالبان جنگیده بود، با 19 تن دیگر کشته شد. روزنامه با نقل از مقامات افغان می نویسد که هدف این حمله شخص عبدالمطلب بیگ، یکی از قماندانان سرشناس نیروهای مخالف طالبان در سالهای 1990 بود. حاجی فرید زکی معاون والی تخار بر روزنامه گفته است ما یکی از قماندانان جهادی بزرگ را از دست دادیم. واشنگتن پست می نویسد یک پسر 12 ساله نیز در میان کشته شده های این حمله در طالقان شامل است. به نوشته روزنامه، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته که حمله انتحاری بر مردم بیگناهی که برای ادای مراسم دینی جمع شده بودند نشان می دهد که دشمن چقدر فرومایه و شریر است. روزنامه می افزاید طالبان چون مناطق زیاد را در جنوب افغانستان از دست دادند، امسال عملیات خود را در این منطقه افزایش دادند. روزنامه دیگر آمریکایی نیویورک تایمز می نویسد هرچند طالبان و یا کدام گروه دیگر هنوز مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما طالبان مورد سوء زن قرار دارند چون در این اواخر چندین مقام بلندپایه دولتی را هدف قرار دادند. نیویورک تایمز در ارتباط از قتل برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان و رئیس شورای عالی صلح در ماه سپتامبر یادآوری می کند. روزنامه می نویسد که اگر حمله اخیر در ولایت تخار از سوی طالبان انجام شده باشد، این دومین حمله بزرگ آنها در جریان امسال در این ولایت محسوب می شود. یک حمله کننده انتحاری ملبس با یونیفرم پلیس در ماه می خود را در مقر والی تخار منفجر ساخت که در نتیجه جنرال داوود داوود، قماندان پلیس زون شمال و شاجهان نوری، قماندان امنیه تخار کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد مخالفین مصالح دولت در ولایت تخار تنها طالبان نیستند، بلکه شبکه حقانی، حزب اسلامی افغانستان و حرکت اسلامی ازبکستان نیز در این منطقه فعالیت دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، امروز 6 جدی مصادف 27 دسامبر 32مین سالروز تهاجم قشون اتحاد شوروی سابق بر افغانستان میباشد. 32 سال قبل از امروز هزاران عسکر شوروی وارد افغانستان شده، حکومت حفیظ الله امین را آن زمان سرنگون ساخته و حکومت جدید را به رهبری ببرک کارمل بر روی اقتدار آوردند. نتایج این تهاجم هنوز هم و نتایج و پیامدهای این تهاجم هنوز هم گریبانگیر چندین نسل افغانستان بوده است. در این مورد توجه کنید به نظریات چند تن از شنوندگان رادیو آزادی.
روزا که هم از انقلاب شروع شد دیگه کسی جای نرفت، بی جای شد، بی وطن شد، مهاجر شد، رفت از وطن برآمد.
بعد شمالی بودیم، خانه مولا به سرک بود. کشی جدی اومدن داخل شدن در خواب باز برادر جان ما مردم دلق بای سرک خانه ما بود، پایش ما نشد. یعنی مشوار اومدیم تا یلو. وضعیت خراب شد دیگه، وضعیت خراب شد، جمع شد. از در کوچه و در شهر و از ویرانه شد، مردم آواره شد. بسیار مردم کشته شد.
روز بد بود دیگه، تاریخی روز بود، تاثیر خوب نداشت. یک تعداد مردم بندی شد، مردم شکنجه شد، ظلم دید.
سازمان ملل متحد و حکومت عراق توافق را امضا کردند که در آن در مورد سرنوشت یک گروه از ایرانی هایی که از سالیان متمادی در شمال شرق عراق در تبعید به سر میبرند معلوم خواهد شد. بر اساس این توافق قرار است این اتباع ایرانی قبل از آن که عراق را ترک کنند به محل امن و مخفی در عراق منتقل می شوند. این مهاجرین ایرانی اعضای گروه مجاهدین خلق ایرانند که تهران آنها را تروریست عنوان می کند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که فشرده آن را از همکارم سرغونه منگل می شنوید.
توافق تازه بین ملل متحد و حکومت عراق در مورد حدود 3400 ایرانی می باشد که مخالف رژیم ایرانند و در کمپ اشرف در شمال شرق عراق به سر می برند. ضرب الاجل برای مسدود شدن کمپ اشرف که در پایان سال جاری میلادی خاتمه یافت، چند پیش توسط رژیم عراق تمدید شده و به سال 2012 معطل شد. ولی حکومت عراق بعد از آن که 2 سال پیش مسئولیت تامین امنیت کمپ اشرف را به عهده گرفت، چندین بار مخالفتش را با حضور پناهجویان ایرانی در خاک خود ابراز کرده است. مأموریت ملل متحد در عراق دیروز با نشر یک اعلامیه گفت بر اساس توافق جدید که با حکومت عراق صورت گرفته است، آن کشور این مهاجرین را موقتاً به محل محفوظ انتقال می‌دهد. در این محل موقتی که از آن نام بردن نشده است، دوسیه های پناهندگان ایرانی مورد غور ملل متحد قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که برای خروج احتمالی از ایران کیسهای قوی دارند یا خیر. کامل امین سخنگوی وزارت حقوق بشر عراق در مورد چنین میگوید. تعداد زیاد کشورهای اروپایی موقف جدی را در مسئله باشندگان کمپ اشرف اختیار کردند، ولی همه چیز دور از واقعیت بود. اروپایی ها مستقیما با باشندگان کمپ اشرف تماس گرفته و نظریات نادرست را در مورد رویه حکومت عراق با این مهاجرین و تخطی از حقوق آنها به دست آوردند. حال بعد از این پیمان جدید بین حکومت عراق و ملل متحد این موضوع به زودی حل خواهد شد. در اعلامیه منتشر شده ملل متحد آمده است که این توافق برای حل انسانی و صلح‌آمیز این معضله صورت گرفته است. در مورد کمپ اشرف باید گفت که صدام حسین رهبر اسبق عراق این کمپ را ایجاد کرده بود که در آن به اعضای مجاهدین خلق ایران در دوران جنگ ایران عراق اجازه اقامت داده شده بود. تهران اعضای این گروه را تروریست عنوان می کند. نیروهای آمریکایی مسئولیت امنیت این کمپ را بعد از سال 2003 به عهده گرفتند، ولی این مسئولیت در سال 2009 به حکومت عراق سپرده شد. امضای توافق حکومت عراق با ملل متحد از سوی ایالات متحده استقبال شده است و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است که این توافق یک حل انسانی که آنچی را که در کمپ اشرف می‌گذشت در بر دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روابط آمریکا با پاکستان به اندازه ناگوار شده که به گفته مقامات آمریکایی همکاری این دو متحد سابق در مورد مبارزه با تروریسم را با محدودیت‌های روبرو ساخته است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی می‌نویسد این محدودیت‌ها در زمینه سرکوب تروریستان توسط آمریکا دشواری‌های تازه‌ای را به میان آورده است. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
اینک آمریکا به این حقیقت مقابل شده که همکاری با پاکستان در زمینه‌های امنیتی به پایان رسیده است. اما به عقیده برخی مقامات آمریکایی حفظ همین روابط محدود نیز یک غنیمت شمرده می شود. روزنامه نیویورک تایمز با نقد قبل از مقامات آمریکایی که از آنها نام گرفته نشده می نویسد. همکاری بین اسلام آباد و واشنگتن در زمینه مبارزه با تروریسم به اندازه زیانمند شده که اکمالات نیروهای بندری در افغانستان به خاطر سرکوب تروریست های افراطی را با دشواری جدی مواجه ساخته است. آنها می گویند تنش‌های موجود در روابط بین اسلام آباد و واشنگتن باعث شده است تا اردوی آمریکا حملات تیارات بی پی دوت را محدود ساخته، تعداد پرسنل نظامی و استخباراتیش را در پاکستان کاهش دهد و به خاطر اکمالات قوتهایش در افغانستان مصارف زیاد را متحمل شود. به گفته این مقامات، مساعدت‌های آمریکا با پاکستان نیز بیشتر کاهش می‌یابد. یک مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده به روزنامه نیویورک تایمز گفته است: ما فصل همکاری‌های بعد از 11 سپتامبر را با پاکستان بسته‌ایم. پاکستان نیز به طور واضح گفته است که در مورد روابطش با آمریکا غور دوباره خواهد کرد. روابط بین اسلام آباد و واشنگتن به خاطر حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی بر مواضع شورشیان مسلح در داخل قلمرو آن کشور از گذشته با تنش‌های مواجه بود. اما بعد از کشته شدن اسامه بن لادن توسط نیروهای خاص آمریکایی در شهر ایبت‌آباد پاکستان و کشته شدن 24 نظامی پاکستانی در منطقه مهمند ایجنسی در اثر یک حمله هوایی نیروهای ناتو، این همکاری‌های 12 ساله بین دو کشور با خطر پایان یافتن برای همیشه مواجه شده است. بعد از حمله اخیر هوایی نیروهای ناتو، پاکستان به سلسله اقدامات انتقام جویانه راه اکمالاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان را مسدود ساخته، در کنفرانس دوم بن در مورد افغانستان اشتراک نکرد و بر آمریکا فشار آورد تا پایگاه شمسی در بلوچستان که مرکز مهم عملیات تیارات بی پیلوت به شمار می رفت را مسدود سازد. تأثیر و حرف دل مردم پاکستان در اظهارات اخیر مشاهد حسین، منشی عمومی بخش قائد اعظم حزب مسلم لیگ پاکستان، چنین انعکاس یافته است که می گوید: امریکا از روی ضرورت با پاکستان دوستی می کند.
گزارشی بود درباره انکشافات روابط اسلام آباد و واشنگتن که به گفته خبرنگاران و مقامات آمریکایی در این اواخر با مشکلات جدی روبرو شده است. ساعت 7:56 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین.
ما را از اخبار محل و منطقه‌تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
دوستان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، من از بغلان مرکزی برایتان پیام روان می کنم. در تمام ادارات ولایت بغلان رشوت به طور آشکار گرفته می شود، حتی در مدیریت معارف. امیدوارم که مسئولین چاره بیندیشند. با تشکر، دال دال نون. امیری از کارتنوی کابل می نویسند: در منطقه مسجد امام ابو حنیفه، مسجد التقوا و مسجد زاخل ساحه کارتنو برق دولتی وجود ندارد و مردم با مشکلات جدی روبرو هستند. باید مسئولین توجه خاصی به این منطقه نمایند تا مشکلات مردم از این جهت مرفوع شود. شنونده دیگر به نام طارق بدخشانی می نویسد که سردی بی سابقه در بدخشان جریان دارد. حتی آب دریاها همه به یخ تبدیل شده، برق‌های محلی وجود ندارد، آب‌های سیهی همه در نل‌های یخ بسته‌اند. از همه مهم، راه ولسوالی در راهیم به اثر برفباری بند شده، مواد خوراکی قیمت شده، دولت این راه را باز نگه کند تا قیمتی نشود. با احترام. شنونده دیگر با سلام و عرض ادب می نویسند که با تأسف باید گفت که موترهای ملی بس شهری بسیار زود استهلاک و کهنه گریده، زیرا در لین دشت برچی اصلا وجود ندارند. دوستان عزیز، با نشر پیام های شما میرسیم به نهایت یا پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور